بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شاکرم حقیقتا از ته دل با همه وجود از خدای متعال سپاسگزاری میکنم به خاطر شما جوانهای عزیز، یعنی به نظر من هر دلسوزی برای کشور، هر علاقمندی به سرنوشت کشور باید از اینکه خدا امثال شماها رو به کشور به ما داده از خدای متعال تشکر کنه. من خیلی سپاسگزار این نعمت بزرگ هستم. الحمدلله جوانهای خوب، مؤمن، با استعداد، آماده به کار، زنده، پرتراوت. دیگه چی میخواد یک ملت برای پیشرفت بیش از این؟ مطالبی که دوستان اینجا گفتن بسیار خوب بود، حقیقتا فکر شده بود، کار شده بود. من البته این رو عرض بکنم، هر حرکتی آسیب‌هایی داره. به تعبیر معروف هر دیکته‌ای بالاخره غلط‌هایی داره. راه غلط نکردن دیکته ننوشتن. ملت ما امروز یک دیکته سنگینی رو داره می‌نویسه. مسئولین، دولت، ملت راه دشواری رو دارن طی می‌کنن. یک جایی سکندری خوردن، لغزش پیدا کردن، زمین خوردن طبیعیه. یک جای قدری خسته شدن، عقب موندن هیچ نبایستی ما رو متوحش کنه که چرا اینجوری شد. نه اینکه من از ذکر اشکالات و ایرادا ناراحت بشم، اصلا اینو مطمئن باشید. یکی از دوستان به عنوان اعتذار میگفتن نمیخوام انتقاد کنم، میخوام درد دل کنم. انتقادم بکنید، اشکال نداره. ما که از انتقاد و بیان عیوب و بنای بیان اشکالات هیچ عبایی نداریم. خود ما میگیم، خوبم حاضریم بشنویم، یعنی هیچ اشکال نداره. نبادا تصور بشه که گفتن ایرادها ایراد داره، لکن اونی که مهمه این است که وجود ایرادها ما رو در صحت راه مردد نکنه، در درستی کار ما رو متزلزل نکنه. به مجردی که یکی از همراهان خسته شد، فرض بفرمایید، یا نشست، یا یه ذره آب خواست بخوره، یا اشکالی براش پیش آمد، فراموش نکنیم که کجا داریم میریم. قله رو در مقابل چشم همیشه داشته باشیم. هر من اینه. مطالبی که گفتن دوستان، بعضی از اینها البته مربوط به مسائل نخبگانه که مربوط میشه به بنیاد نخبگان. بعضی فراتر از مسئله نخبگان هست که من اسمها رو یادداشت کردم. حالا انشالله گفته های برادران و خواهران هم مورد توجه قرار خواهد گرفت در مجموعه دفتر و منتقل هم میشه به مسئولین. خب بعضی از حضرات مسئولین هم که اینجا حضور دارن مورد توجه قرار خواهد گرفت. بعضی از اینها فراتر از مسئله نخبگانه، مربوط به مسئله علم است، مربوط به پیشرفت علم. نکاتی در این زمینه ها گفته شد که اینها بسیار به نظر من درست بود. یه چیزایی هم که جنبه های اجرایی داره که این مربوط میشه باز به خانم سلطان خواه به حیث معاونت علمی رئیس جمهور. البته ایشون درست میگن این کار شبیه این رشته های بین رشته‌ای دانشگاه، یک کار بین رشته‌ای است، به همه ارتباط پیدا میکنه به یک نحوی. باید دستگاه های مختلف هم به ایشون کمک کنن. و من شنیدم، نه از گزارش های رسمی، از گزارش های غیر رسمی اطلاع دارم و شنیدم کارهای خیلی خوبی انجام گرفته یا در شرف انجام هست انشاءالله، که امیدواریم خروجی اونها رو مشاهده کنیم. همینجا من عرض بکنم این سندی که ذکر کردن ایشون کار بسیار مهمی است. این برای من یه خبر خوش بود که دادن، که سند ملی نخبگان، این داره تدوین شده یا داره تدوین میشه یا در مراحل تصویبه، بسیار کار مهمی است. همه این مشکلاتی که گفته شد ناشی از فقدان چنین سندی است. ما مسئله شناسایی نخبه رو داریم. پیش از شناسایی نخبه، شناسایی استعداد برتر را که در طول زمان تبدیل به نخبه خواهد شد، چون هر صاحب استعداد برتر که نخبه نیست، به تدریج تبدیل میشه به نخبه. شناسایی استعداد را، مسیر این صاحب استعداد را به سمت نخبه شدن، بعد رسیدن به نقطه ثمردهی که همون نقطه نخبه شدن هست در واقع، که معمولا در مقطع تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری یه چنین چیزی پیش میاد که حالا این جوان تبدیل میشه به نخبه. بعد از اون ادامه کار نخبه، چون همه توجه داشته باشن، شاید هم توجه دارید همتون، ما وقتی که عنوان نخبه رو به کسی میدیم، حالا تعبیر دادن عنوان شاید غلطه، وقتی کسی حائز عنوان نخبه میشود، این تازه کارش شروع میشه. خطاست اگر خیال کنیم که حالا کسی نخبه شد، خب خیالش راحت، یه امتیازاتی هم داره، یه نامی هم داره. نه، وقتی که نخبه شدیم، این اول راهه. خب همه این مراحل را اگر بخواهیم ببینیم و درست دنبال کنیم و تدوین کنیم، احتیاج هست به همین سندی که ایشون اشاره کردن. بنابراین این سند مهمه. من تأکید میکنم حالا که تدوین شده انشاءالله زودتر تکمیل بشه یا اصلاح بشه یا تصویب بشه، هر کاری بناس بشه، به مرحله اجرا در بیاد، عملیاتی بشه. یکی دو تا مطلب رو راجع به اون مسئله اشرافیت فرنگی و آقازاده های فرنگی که اون دختر عزیزمون گفتن، من هیچ نشنیدم در این زمینه چیزی واقعا، با اینکه من تصور خودم اینه که در مسائل گوناگون گزارش های متنوعی رو میشنوم. این خیلی برای من حرف تازه‌ای بود. ایشون گفتن مصادیقی هم در اختیار دارن، حتما به من منعکس بشه، یعنی گزارش بنویسید واقعا اگر چنین چیزی هست، چیز خیلی بدی است، و اینو منعکس کنید. من چیز قابل توجهی در این زمینه نشینه. حالا ممکنه پسر یا دختر پرون مسئول توی دبیرستان یا توی دانشگاه پوز بده که من مثلا پسر فلانیم، اما این به صورت یه فرایند تربیتی در بیاد، تأثیراتی بگذاره بر روی گزینش، بر روی سوادی بیشتر پیدا کردن و چه و چه، این خیلی چیز بدیست. اگر چنین پدیده‌ای وجود داشته باشه باید جلوش رو گرفت. خواهر عزیزمون بنویسن موارد رو ذکر کنن برای من. این که یه نکته بود. یک نکته هم یکی از دوستان گفتن جوان‌ها کارهای خوبی دارن میکنن، فکر میکنن تو مسائل گوناگون، منتها اینا مجالی برای مطرح شدن و منشأ اثر قرار گرفتن براش وجود نداره. فرض بفرمایید در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا در همون نشست‌های راهبردی که اشاره کردن که ما داریم، که حالا انشالله ادامه پیدا میکنه، اینا مثلا جوان‌ها هم در اونجا حضور پیدا کنن. البته حرف منطقی است، این حرف درستی است، حتما حضور جوان‌ها در بعضی از بخش‌ها تأثیر میگذاره. اینه من بگم، ببینید شما همتون جوانید و من در حضور شما جوان‌های عزیز که خب بچه های من هستید، فرزندان من هستید همتون، دوستانه پدرانه به شما عرض میکنم، توجه کنید اینجور نیست که در همه بخش‌های گوناگون حضور جوان مثبت باشه. ببینید یکی از خانم‌ها در مورد قضا انتقاد کردن که وارد کردن قاضی‌های جوان به ناکارآمدی دستگاه قضا منتهی میشه، قاضی‌ها باید پخته باشن. خیلی خوب، این خیلی حرف جالبی بود، من یادداشت کردم این حرف رو. همین جوره، یه جاهایی همین جوره، در یه بخش‌های البته حضور جوان که بخش‌های محدودی هم نیست تأثیرات بسیار مثبت و سازنده و پیشبرنده‌ای داره، اصلا فضای جدیدی، افق جدیدی رو در مقابل چشم همه باز میکنه. اما همه جا اینجور نیست، به هر حال حتما بایستی استفاده بشه. منتها من این نکته رو بگم، ببینید عزیزان، تأثیرگذاری فکر شما و کاری که کردید و راه نوبی که پیدا کردید، پیشنهادی که به نظرتون رسیده، تأثیرگذاریش فقط این نیست که این منتقل بشه فوراً به دستگاه اجرایی و فوراً یه ترجمه عملیاتی بشه و اجرایی و عملیاتی بشه. نه، این تنها تأثیر نیست. یکی از مهمترین تأثیرات همین فکر کردنها این است که شما فضاسازی میکنید، گفتمانسازی میکنید. در یک فضای معتقد به یک مبنای فکری یا عملی، رئیس جمهور هم همونجور فکر میکنه، وزیر هم همونجور فکر میکنه، مدیر کل هم همونجور فکر میکنه، کارکنان هم همه همونجور فکر میکنن. این خوبه و شما این کار رو انجام میدید. فکر کنید، بگید، بنویسید، در مجامع خودتون منعکس کنید. اون کرسی های آزاداندیشی که من صد بار با کم و زیادش تأکید کردم را بندازید، اینا رو اونجا هی بگید. این میشه یک فضا. وقتی یک فضای گفتمانی به وجود آمد، همه در اون فضا فکر میکنن، همه در اون فضا جهتگیری پیدا میکنن، همه در اون فضا کار میکنن. این همونیست که شما میخوایید. بنابراین اگر چنانچه این کاری که شما تو فنون مثلا فرض کنید که نشستتون تو فنون مجموعه دانشجوییتون، فکری که کردید، کاری که کردید، اگر این ترجمه عملیاتی نشد، به صورت یک قانون یا به صورت یک دستور عمل اجرایی در نیامد، شما مایوس نشید، نگید پس کار ما بیفایده بود. نه خیر، و من به شما عرض بکنم در این 15-16 سال اخیر همین حرکت علمی که آغاز شده همینجور آغاز شده، همینجور امروز علم شده یک ارزش. چند سال قبل اینجوری نبوده، ما هم تو روز به روز هی پیش رفتیم. یه چیزایی یه روزی گفته میشد به گوش ها سنگین می آمد. من یه روزی مسئله تولید علم رو مطرح کردم، بعد دیدم بعض جا نشستن روی کلمه تولید علم دارن خدشه میکنن که علم قابل تولید نیست. حالا یک مناقشه لفظی. امروز این به صورت یک گفتمان قطعی در آمده. شما ها میایید از اینکه این کار در مقطع خاص خودش پیش نمیره گلمندید. این خیلی پیش رفته. بنابراین بایستی کار کرد و کار کنید، فکر کنید، حتما تأثیر داره. از من سوال شد نظرم در مورد علوم پایه چیه. من همونطور که اشاره هم کردن چندین بار بحث کردم راجع به علوم پایه. من خیلی مهم میدونم علوم پایه رو. من یه وقتی گفتم علوم پایه در مقایسه با علوم کاربردی که ما داریم مثل یک ذخیره بانگیست در مقابل پولی که شما تو جیبتون میگذارید. شما یه مقدار ذخایر بانکی دارید برای خودتون، پشتوانه کار شما، مایه امید شما، منشأ درآمدهای شما اونه. یه مقدارم پول البته تو کیفتون میذارید، تو جیبتون میذارید، خرج میکنید. این نمیخوایم جسارت بکنیم، واقع قضیه اینه. علوم کاربردی که امروز وجود داره اینا همش همین پولاییش که ما داریم خرج میکنیم. یک ملت مجبور مهندسی داشته باشه، شهرسازی داشته باشه، صنایع داشته باشه، پزشکی داشته باشه، سلامت و درمان داشته باشه، اینا پولاییش که داریم خرج میکنیم روزانه. اما مایه و ریشه اصلی این علوم، علوم پایه است. این مربوط به علوم پایه که خیلی مهمه، من عرض کردم. راجع به علوم انسانی هم من امسال ماه رمضان هم یه صحبتی کردم با همین دانشجوها و جوانها، قبلا هم یه صحبتهایی داشتم، انشالله بعدن هم ما یه جلسه مخصوص علوم انسانی خواهیم گذاشت با همین اصحاب فکر و فرهنگ و امثال شما جوانهای خوب خواهیم داشت انشالله. علوم انسانی روح دانشه. حقیقتا همه دانشها، همه تحرکات برتر در یک جامعه مثل یک کالبده که روح او علوم انسانی است. علوم انسانی جهت میدهد، مشخص میکنه که ما کدوم طرف داریم میریم، دانش ما دنبال چیست. علوم انسانی که منحرف شد و بعد پایه های غلط جهانبینی های غلط استوار شد، نتیجه این میشه که همه تحرکات جامعه به سمت یک گرایش انحرافی پیش میره. امروز دانشی که غرب داره چیز شوخی نیست، چیز کوچکی نیست. دانش غرب یک پدیده بی‌نظیر تاریخی است. اما خب این دانش در طول سالهای متمادی در راه استعمار به کار رفته، در راه بردهداری و بردگیری به کار رفته، در راه ظلم به کار رفته، در راه بالا کشیدن ثروت ملت‌ها به کار رفته. امروز هم که می‌بینید چیکار دارن می‌کنن. این بر اثر همون فکر غلط، نگاه غلط، بینش غلط و جهتگیری غلطه که این علم با این عظمت، یا خود علم یه چیز شریفیه، پدیده عزیز و کریمیست، در این جهت‌ها به کار میفته. اینه دیگه. بنابراین این هم حالا در مورد اون مسئله. البته نکات خوبی در مورد علوم انسانی رو یکی از دوستان اینجا بیان کردن و دیگه مطالب فراوانی است. من یه چند تا نکته رو اینجا یادداشت کردم که به شما عرض بکنم. یک مسئله این است که کشور نیاز داره به دانشمندانی که عاشق کشور و عاشق مردم و عاشق هویت خود و سرنوشت ملت خودشون باشن. بدون این احساس دلبستگی کار پیش نمیره. اون دانشمندی که دانش براش ابزاری است برای پول در آوردن و اینها، او نمیتونه خیلی به سرنوشت کشورش کمک بکنه. من به شما عرض بکنم ملت‌ها چون در طول زمان، حالا امروز البته بیشتر، همیشه همینجور بوده، در طول زمان دنیا یک مساف است، محل درگیری است، یه عرصه معارضه و مبارزه انسان هاست به خاطر طبیعت انسان ها. هر کسی که احساس قوت کرد پنجه می اندازه در اون فرد ضعیف، ترحمی وجود نداره، مگر اینکه مهار و زمام دین و اعتقاد دینی وجود داشته باشه که اون وقت سرداران صدر اسلام وارد کشورها که می شدن، هرچند اون ملت‌های مغلوب نهایت سختگیری رو با اونا کرده بودن، وقتی وارد می شدن با اخلاق وارد می شدن، رفتار دینمدارانه می کردن. در همین جنگ‌های صلیبی، حتی تا زمان جنگ‌های صلیبی چند قرن بعد از آغاز اسلام، همین معنا وجود داشته. وقتی مسیحی‌ها وارد بیت المقدس می‌شدن، مسلمان‌ها رو قتل عام می‌کردن، چون جنگ‌های صلیبی می‌دونید حدود نزدیک 200 سال طول کشیده، هی رفت و برگشت داشته. مسلمان‌ها رو قتل عام می‌کردن وقتی مسیحی‌ها که از اروپا آمده بودن غالب می‌شدن. وقتی مسلمان‌ها غالب می‌شدن به عکس، نسبت به اون‌ها محبت می‌کردن. در صدر اسلام در همین منطقه شامات که متعلق به امپراتوری روم شرقی بود. وقتی اسلام پیش رفت یه اقلیت یهودی اینجا وجود داشتن، وقتی مسلمان ها آمدن اینا قسم میخوردن، توی تاریخ ثبت شده عین عبارت اونها، قسم میخوردن، میگفتن به تورات قسم که شماها بهترین مردمانی هستید که تا حالا اینجا بر ما حکومت کردید. واقع قضیه هم همین بود. این به خاطر مهار دینه. این که نبود، یک ملت غالب ملت مغلوب رو میفشوره، دینش رو، فرهنگش رو، اخلاقش رو، حیثیتش رو، غرورش رو نابود میکنه، افتخاراتش رو محو میکنه. من نمیخوام اسم از بعضی از دولت‌های غالب بیارم، حالا آمریکا و غرب و اینها، اما مخصوص اونا نیست، بعضی از کشورهای دیگه هم هستن یه جاهای غلبه پیدا کردن، اونقدر وحشیگری کردن که انسان از خوندن اونها بعد از گذشت سالهای متمادی مو بر تن انسان راست نیسته از شدت قساوتی که اینا به خرج دادن. خب یک ملت حالا میخواد قدرت خودش رو حفظ کنه، مانع بشه از این که به او هجوم بیارند، چه هجوم ظاهری و مادی و نظامی و امنیتی، چه هجوم نرم افزاری، هجوم اخلاقی، هجوم فرهنگی، تحقیر فرهنگی که در این اواخر دهه های اواخر باب شده در دنیا. باید چیکار کنن؟ باید هم سیاستمدارشون هم دانشمندشون از خود فداکاری نشون بدن. مقصودم این نیست که حالا شما که نخبه هستید جوانید برید خودتون رو فدا کنید هیچ چشم داشت مادی نداشته باشید، نه، این پرتوقعیار ما نداریم، اما بدون دلبستگی های معنوی یک مجموعه نخبه، چه نخبه سیاسی چه نخبه علمی، نمیتونن کشورشون رو حفظ کنن، نمیتونن قدرت به او بدن. در بین سیاستمدارام همینجوره. اگر سیاستمدار به فکر خودش بود، به فکر راحتی خودش بود، به فکر جیب خودش بود، به فکر شهوترانی خودش بود، نخواست بپردازه به اون هم و غم اساسی و اصلی که به طور طبیعی آسایش خودش رو تحت تأثیر قرار میده، سیاستمدار اگر اینجور بود این کشور شکست خواهد خورد. نشانش شکست سلسله های پادشاهی متمادی پشت سر همه. صفویه یک دولت مقتدر بود، با اقتدار آمد سر کار، با ایمان آمد سر کار، بعد به خاطر همین ضعف ها، به خاطر غلبه همین خصوصیات کارش به اونجا رسید که میدونید. قاجاریه بدتر از اونا، پهلوی از همهشون بدتر. در زمینه علم هم همینجوره. اگر دانشمند علاقمند به سرنوشت کشور، آماده فداکاری در این راه، فداکاری به حسب خودش در یک کشوری وجود داشت، اون کشور رشد میکنه. اون چیزی که میتونه این نیرو رو به وجود بیاره، این پیشرفت رو به وجود بیاره، بهتر از همه چیز ایمانه، که اگر این ایمان بود این پیشرفت میکنه. ما امروز در کشورمون پیشرفت های علمی که امروز وجود داره، که البته حتما به اونا قانع نیستیم، این ارزش و قیمت ذاتیش از پیشرفت های متعارف علمی در دنیا به مراتب بیشتره. چرا؟ چون ما از تبادل علمی، از استفاده علمی، از کمک علمی دیگران محروم بودیم، ما زیر فشار بودیم، درها به روی ما بسته بود. در این حال شخصیت های برجسته، یه شهید شهریاری که البته ده ها مثل او در بین ما بودن و هستن الحمدلله، ده ها صد ها در رشته های مختلف پیدا شدن که اینا کارهای برجسته ای کردن، هیچ استفاده ای هم از دانشگاه های غرب و از پژوهشگاه های غرب و از اساتید غربی نکردن، البته از دستاوردهای غرب حتما استفاده کردن، باید هم بکنی. یکی از دوستان حرف درستی زدن، گفتن بیگانه گریزی و بیگانه ستیزی ما رو به جایی نمیرسونه. بله همینجوره، منتها توجه داشته باشیم اینی که ما گاهی میگیم بیگانه ستیزی یا بیگانه گریزی معناش این نیست که ما از دانش و دستاورد او خودمون رو محروم کنیم. ابدا، من بارها گفتم ما حاضریم، کاملا حاضریم شاگردی کنیم برای اینکه یاد بگیریم، منتها همیشه شاگرد نباید بمونیم. نکته اینه، ملت ما میتوانه برسه به جایی که دیگران بیان شاگردی او رو بکنن. من اون قله رو در نظر دارم، باید پیش بریم. پس بنابراین این تلاش و همت مخلصانه و خالصانه لازمه از مجموعه علمی تا بتونن کار کنن. الحمدلله شما این ظرفیت رو دارید، این استعداد رو دارید، خدا رو شکر میتونید شما عزت این ملت رو برگردونید. عزیزان من، عزت ملت ما، غرور ملت ما، افتخار ملت ما پامال شد. ده ها سال، شاید بیش از ده ها سال، انقلاب ما رو به خود آورد، متوجه به خودمون کرد، و الا این کشور، این کشور با این سابقه تاریخی، با این سابقه علمی، با این ذخایر عظیم علمی که ما داشتیم و فکری، با اون بزرگان علمی که ما در دوران جهالت و غفلت دنیا این بزرگان رو کشور ما تربیت کرده، ابن سیناها، محمد ابن زکریاها، فارابیها، خواجه نصیرها، بچه بچه اینا مال دوران جهالت بشریته، مال قرون وسطاست که هیچ خبری از دانش، هیچ فروغی از دانش در دنیا نبود. کشور ما اینا رو پرورش داده. وقت این کشوری که یک چنین ظرفیتی و یک چنین استعدادی داره، کارش به جایی برسه که برای اولویات زندگی خودمونم باید چشم داشته باشیم به دست دیگران. سیاستمدار ما بی عرضه‌های عقب افتاده میگفتن ایرانی یک لوله هنگ هم نمیتوانه بسازه. لوله هنگ این آفتابه‌های گلی بود. خاک بر سر اون سیاستمداری که از ملتش اینجوری حرف بزنه. یا اون یکی میگفتش که ما باید از فرق سر تا نوک پا بایستی فرنگی بشیم تا بتونیم پیش بریم. اینا بی عرضگیست، اینا عقب افتادگیست که یه عده‌ای به خاطر ضعف‌های خودشون این ضعف‌ها رو بر ملت تحمیل میکنن، ملت تحقیر میشه. انقلاب اینا رو از بین برد، به خود آمد، خوشبختانه کارهای خوبی انجام گرفته، ظرفیت‌های خوبی آشکار شده، پیشرفت کردیم و انشاءالله پیشرفت خواهیم کرد. این یه نکته. من این رو بخوام به مسئولین دولتی بگم که سرمایه‌گذاری در تولید علم و نوآوری علمی برای کشور ما و ملت ما سود مضاعف داشته. این راه رو رها نکنید. باید سرمایه‌گذاری برای تولید علم و برای نوآوری‌های علمی و برای پیشرفت علمی بایستی روز به روز بیشتر بشه، کم نباید بشه. البته امروز حتی به اندازه‌ای که مثلا کشور انگلیس یا ایتالیا یا فرانسه در اون اوائل ورودشون در عالم صنعت و علم سرمایه‌گذاری می‌کردن، امروز ما اونقدر سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم، کمتر سرمایه‌گذاریمون. بایستی سرمایه گذاری علمی هر چی ممکنه بیشتر بشه. البته این سرمایه گذاری ها باید با ارتقاء مدیریت هم همراه باشه. من اینو به خصوص تأکید میکنم به مسئولین محترم دولتی، اگر ما منابع مالی رو افزایش هم بدیم، توزیع هم بکنیم، سرریز هم بکنیم، پخش هم بکنیم، اما ارتقاء مدیریت در این بخش وجود نداشته باشه، منابع مالی هدر خواهد رفت. ارتقاء مدیریت لازمه در دانشگاه‌ها، در مجموعه علمی کشور، در همین بخش معاونت علمی رئیس جمهور. این مراکز دولتی که ارتباط پیدا می‌کنه با مسئله علم و دانشگاه، اینا باید حتما ارتقاء مدیریتی پیدا کنه و البته سرمایه‌گذاری. یک نکته دیگر، مسئله ارتباط صنعت و دانشگاهی که یه مسئله قدیمی شد. البته اینو ما 15-16 سال پیش، حالا تاریخش رو خوبه نگم، مطرح شد و دنبال شد و بالاخره به صورت یک فکر در آمده، فکر رائج که همه مایلن. خب چجوری با این کار رو تحقق ببخشیم؟ صنایع ما اگر بخوان از رقابت‌های بازار عقب نمانن، احتیاج دارن به پیشرفت علمی، احتیاج دارن به نوآوری. این نوآوری زمینش در دانشگاه‌های ما، پژوهشکده‌های ما، پژوهشگاه‌های ما کاملا فراهمه. این پژوهشگاه‌هایی که توصیه شد چند بار که در کنار دانشگاه‌ها و وابسته به دانشگاه‌ها به وجود بیاد، میتوانه یک بخشی رو در اختیار صنایع بگذاره که اونا شرکت کنن در این پژوهشگاه‌ها، از ناحیه اونها نیازهای خودشون رو برطرف کنن. این کاریست که هماهنگیش در همین بخش دولتی میسره. باید بشینن برنامه ریزی کنن برای این کار. هم برای صنعت خوبه، هم برای دانشگاه خوبه. دانشگاه وقتی ناظر به نیاز جامعه و نیاز بازار و بازار کار بود، طبعا جهت خودش رو پیدا میکنه، شور و نشاط بیشتری هم پیدا میکنه، درآمدزا هم از ولادت برای دانشگاه ها. صنعت هم وقتی متکی بود به نگاه نو و فکر نو و تولید علم و فناوری که در دانشگاه ها این تحقق پیدا میکنه، طبعا پیشرفت پیدا میکنه. ما به این نیازمندیم. این هم بایستی حتما انجام بگیره. همینجا من راجع به محصولات تولیدی کشور که یکی از دوستان هم اینجا اشاره کردن، منم یادداشت کرده بودم که بگم. خوشبختانه محصولات کیفی داریم ما در کشور در بخش‌های مختلف. یک قسمت عمده‌ای از تولیدات کشور مصرف کنندش دستگاه‌های دولتی مان. دستگاه‌های دولتی بایستی جزم و عزم داشته باشند بر این که جز تولیدات داخلی در اون مواردی که تولید داخلی وجود داره هیچ چیز دیگه مصرف نکنه. یعنی واقعا در اون مواردی محصولاتی که مشابه داخلی داره مطلقا ممنوع بشن که از خارج چیزی وارد نکنه. اینو بخواهید از در دولت مطرح کنید، بخواهید آقای رئیس جمهور دستور بده به دستگاه‌های دولتی، و این ممکنه. ما اینو تجربه کردیم در مواردی به صورت قاطع به یک دستگاهی گفته شد که این کاری که داره انجام میگیره باید هیچ محصول غیر ایرانی درش به کار نره، و شد و به بهترین وجهی هم انجام شد. اگر مدیران ما عزم رو جزم کنن برای اینکه محصول ایرانی رو، تولید ایرانی رو به کار بگیرن، نه هم تولیدات با کیفیت هست، هم خود این کار موجب می شود کیفیت بالا بره در تولیدات داخلی. این کار را حتما بایستی انجام بدن. که خب البته شنیدم من که دستگاه ها و بانک ها و اینها حمایتشون از تولیدات داخلی هم ضعیفه. یه جاهایی اونا به خاطر عدم حمایت به ورشکستگی کشیده میشن. اینم بایستی حتما باش مقابله بشه در خود دولت، یعنی دستور داده بشه. بله یه نکته هم گفته شد که اتفاقا منم همین رو اینجا یادداشت کردم که گاهی اوقات معاملاتی که دستگاه‌های دولتی با تولید کننده داخلی میکنن توش بدحسابی هست، در حالی که وقتی این معامله رو با یک صنعتگر خارجی، شرکت خارجی میکنن، پول رو نقد میدن، اما اینو هم دو کش میدن، یک سال دو سال طلب او رم نمیپردازن. این باید جلو اینا گرفته بشه. یک مسئله هم مسئله مقالات علمی است. خب خوشبختانه مقالات از لحاظ کمی و در مواردی از لحاظ کیفی پیشرفت خیلی خوبی داشته، منتها یه نکته مهمی وجود داره که من چند بار تا حالا مطرح کردم، خوشبختانه دیدم امروز هم توی حرفای بعضی از دوستان همین تکرار میشه، این است که مقاله هدف نیست، تولید مقاله هدف نیست. اولا کیفیت مقاله، از این مهمتر جهت مقاله، این مقاله رو برای چی می‌نویسیم؟ این بایستی، این افزایش تعداد مقالات باید خودشو در بازار کار ما و تولید ما و زندگی واقعی ما خودشو نشان بده. مقاله باید بر طبق نیاز کشور نوشته بشه، این خیلی مهمه. پس بنابراین هم مسئله کیفیت مقاله هاست که مهمه، هم این که مقاله باید برای رفع یک نیازی در کشور تهیه بشه. اگر این شد، اون وقت حالا گیرم یکی هم یه مقاله نوشت به یکی دیگه فروخت، گفت تو بدم هر جور میخوای بدم، حالا اونجوریش نگیم. ما مقاله اگر به نفع کشور هست، به نفع یک جهتی هست، به هر شکلی باشه خوبه، اما صرف این که مقاله نوشته بشه این هدف نیست. رشد بیزار مقاله هدف نیست، ساعت در صنایع و در بازار باید خودشو نشان بده. مسئله کشاورزی هم که مطرح کردن مسئله بسیار مهمی است و راسته. کشاورزی از بخش هایی است که در همه دنیا مورد حمایت ویژه دولتی قرار میگیره، این باید حتما مورد توجه باشه. به هر حال جلسه امروز جلسه خیلی خوبی بود، من این نوشته ها رو انشالله میگیرم از دوستان، امیدواریم که خداوند متعال به شما توفیق بده، کمک کنه و فردای کشور به دست شما جوانان عزیز انشالله به اونچه که هدفهای متعالی این انقلاب هست هرچه نزدیکتر باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.